الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعضائهم أعداء الله. شب شهادت دختر امیر المومنین حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، برای عرض تسلیت و تعزیت به محضر حضرت حجت به نیت سلامتی و تعجیل در فرجشون صلواتی خط بفرمید. ما سلام يا مولانا يا ابا صالح المهدي ادركنا و اقصنا. حضرت زینب رو ما چیزی خیلی نمیشناسیم، یعنی کنه وجودشون هم برای ما قابل شناختن نیست. اینو به جد عرض میکنم، کسی که امام سجاد رو امامت کرده به این معنا که امام حسین در وداع آخرشون به حضرت زینب فرموندن شما نائبت الامام. خب اینو شیخ طوسی فحل علمای شیعه نقل کرده، یعنی از سوای خدا، از غیر خدا بیای پایین، بقیه رو حضرت زینب مدیریت کرده. بله، خیلی عجیبه یه وجودی به چنین وسعتی برسه که امام حسین درگیر ایشون باشن، امام زمان برای مصائب ایشون گریه کنن. انقدر فعل ایشون عظیم بوده که امام زمان درگیر فعل ایشونن. صبح و شام برای اسارت عمه‌شون زینب امام زمان گریه میکنن، خودشون فرمودن دیگه. آقایون، شناخت این خانم، معرفت به این خانم خیلی امر عمیقیه، خیلی امر مهمیه که ما بتونیم ایشون رو بشناسیم، این حقیقت رو درک کنیم که کیه دختر امیرالمومنین که امام زمان درگیر ایشونن و فرمودن صبح و شام برای اسارت عمم زینب گریه میکنن، امام زمان برای ایشون گریه میکنن. یعنی چی؟ یعنی چقدر وسعت میخواد. حضرت زهرا علیها السلام مشغول فعل ایشون بشن، چقدر وسعت میخواد. امشب شب نیمه رجب بهترین وقت زیارت امام حسین، حواستون بهش باش. بعد تو اون تعبیر زیارتی که برایشون نقل شده اینه که السلام علی قلب زینب صبور و لسانها الشکور. لحظه‌ای در اوج مصائب و مصیبت‌ها، لحظه‌ای شکر از دهنشون نیفتاد، لحظه‌ای. حالا ما مثلا یه ذره بالا پایین میشیم، یه ذره بالا پایین میشه شرایطمون، چقدر به هم میریزیم؟ خیلی، همه چیزمون به هم میریزه که چی شد. تو تنگناها که قرار میگیریم چقدر به هم میریزیم؟ خیلی. یه بار ابا هاشم جعفری رو میشناسین؟ نمیشناسید؟ نمیشناسید؟ از این آدم هاست که امام هادی علیه السلام به ایشون میفرمودن ابا هاشم بر ما بیا برو کربلا دعا کن. راوی روایته، چقدر حدیث نقل کرده، یه آدم اینطوری از صحابی اهل بیت در نظر بگیرید. ابا هاشم جعفری، این شکر رو نگاه کن. ما یه مفهوم رو بفهمیم راجع به حضرت زینب، یه مفهوم. این آدمایی که تو این وسعت بودن وقتی گرفتار می شدن، این آدم متوجه دیگه اندازه رو، اندازه این آدم معلومه. ایشون وقتی گرفتار میشه میگه یه دوره‌ای بود از هر طرف می رفتن بنبست بود. حالا شما هم ممکن تو زندگیتون پیش آمده باشه یا نه، پیش خواهد آمد، اینو یقین بدونید که پیش خواهد آمد. یه وقتایی تو زندگی کاملا بنبسته، یعنی این ور رو میخوای درست کنی نمیشه، از اون ور رو میخوای درست کنی نمیشه، هی میزنی به در و دیوار که درست شه ولی نمیشه. گوش کنید این جملات خیلی مهمه. ابا هاشم جعفری میگه وارد بر امام هادی شدم. حالا قصدش چی بود تو این بنبستا؟ اعتراض کنه به حضرت؟ نه، این ابا هاشم جعفریه، یه مثلا خودمونی آقا بهجته مثلا، اینا نیست که اعتراض کنه که. آقا بهجت 9 تا مریضی با هم داشتن، 9 تا مریضی با هم داشتن، اعتراض میکرد. بله. بعد رفته بود پیش امام هادی که بپرسه آقا من چه اشتباهی که، بعد عینا هم نیست که گناه کرده باشه بخواد چوب گناه بخوره ها، چون ابا هاشم جعفریه، من چه اشتباهی، چیه، من اشتباهی کردم یا نه، امتحان خداست، اومده سوال بپرسه از امام هادی. تا وارد بر امام، یه دقیقه بیاید تصور کنید، تصویر ذهنی بسازید، تا وارد بر امام هادی شد، همین جایی که یه دفعه عصبانی میشی میگه داری کارهای هیئت رو میکنی، یکی گندکاری میکنه، خرابکاری میکنه، باندو میسوزونه، بانده هم الان 30 میلیون پولشه، تازه دست دوشنوش که 50 میلیونه. داغ دلتون تازه شد؟ بعد به هم بریزی؟ اشتباه نکن، اشتباه نکن. ابا هاشم جعفری هی این ور اون ور کرده، این ور اون ور کرده، نشده. اومد پیش امام هادی، اونم تازه میخواست بپرسه آقا ما کجا اشتباه کردیم، این قصدش این بود سوال کنی یا نه، مثلا بلای خداست با تحمل کنیم. آدم ها اینطوری هستن ها. من یه جا روزه می رفتم، یه حاج آقای برام تعریف کرد که اینا یزدی هن، خونشون روزه داشت، من می رفتم، خودشون موقع 70 سالش بود، گفت داداشم از دنیا رفت، داداشم بزرگتر از من بود، گفت جوون بودیم، شاید مثلا هم سن و سال من، داداشم ازش بزرگتر بوده، گفت روز تاسوعا تو حسینیه یزد داداش ما داشت چای میداد، رسید به یکی، اینا با هم خورده حساب داشتن، قبلا مثلا دعواشون شده بود و اینا، تا این اومد گفت آقا بفرمایید، یه دونه تق یارو که نشسته بود زد تو گوش داداش ما، گفت یه جوری زد که یه لحظه حسینی ساکت شد، همه شنیدن. این سینی استکانا تکون تکون خورد تو دست داداشم. خدا وکیلی ما بودیم چیکار میگنیم؟ دیگه چایر میریختیم لاغر رو پاش دیگه. میگفت برادر من گفت آقا این چایی امام حسین، میل کنید. کجا این ما؟ گفت آقا این چایی امام حسین، میل کنید، از دست نره. گفت یارو رو آب کرد. و این بند خدا فردای عاشورا مرد، هم که زده بود. گفت همه توی از گفتن این به خاطر این چکی که به این زد ابوالفضل انتقام گرفت. بعد ما یه دونه بام میفته مثلا به هم میریزیم. اوه چی شده؟ ببین چرا؟ چون امام حسین رو حس میکنیم. دنبال اینا بگیردید، امام حسین رو پیدا کنه. آخه وقتی پیدا نکردی هی مجبور چیکار کنی؟ سبک عوض کنی، نمیدونم اینو عوض کنی، اونو عوض کنی، نور پردازی عوض کنی. من یه هیئت رفتم دیدم که اینا شلنگی هایی که خوابونده بودن 5 دقیقه آبی بود، بعد سبز میشد، بعد قرمز میشد موقع سینه زنی. گفتم چرا اینطوری کردی؟ گفت هایی اینجوری شور بچه ها بهتر میشه. اما خب امام حسین به اینجا باید نگاه کنه، شما کجا داریم میرین؟ ابو هاشم جعفری میگه فقط هم به این نیت اومدم که آه ما کجای کار اشتباه کردیم که اوزامون اینجوری گیره. ابا هاشم وارد بر امام هادی شدم. حضرت تا وارد شدم یه دفعه تصور کنید میری پیش امامت، بعد یه دفعه حضرت بهت میگه که آقا بهم فرمود ابا هاشم اومدی کدوم نعمت خدا رو شکر کنی؟ ای بابا زیزر ما اکنال کنیم بعد حالا شکر رو نگاه کن. و لسان و شکور راجع به حضرت زینب. ابا هاشم اومدی کدوم نعمت خدا رو شکر کنی؟ تا من به خودم بیام یه دفعه حضرت فرمودن ابا هاشم میدونی خدا بهت ایمانی داده که آتش جهنم در برزخ و قیامت به تو حرومه؟ به خاطر حب امیرالمومنین دیگه. چرا ما قدرشو نمیدونیم؟ چون ارث سیده داریمش دیگه. آدم ها چه بشه مال ارث میرسه اینی قدرش نمیدونه، اینجور مف مف ردش میکنه میره. اون موقع که من انگشتر دور نداشتم انقدر دوست داشتم یه دونه انگشتر دور داشته باشم. وقتی که داشتم اومدم بهم هدیه هم دادن، مثلا یادم میره که اینو دارم. بابا تو یه زمانی چه لعلهی میزدی برای دور، حالا داریش اصلا نگاهشم نمیکنم. وای چقدر خوبه داشته باشم هر روز نگاه کنی ثواب یه زیارت امیرالمومنین میبری. او بعد دیگه دور خوب مثلا اومد هیچ نگاهش هم نمی‌کنه. یعنی حضرت فرمود ابو هاشم اومدی کدوم نعمت خدا رو شکر کنی؟ میدونی خدا بهت ایمانی داده که بدنت با آتیش حرومه؟ اصلا اینا حواستون بود الان بهش یا نه؟ قبل از این که من بگم ها، حواستون به این بود که آی نمیدونم کی بره کی بیاد چی بشه؟ همینه دیگه، اینجوری خراب کردی. ابا هاشم میدونی خدا بهت توفیق داده و عافیت داده که در راه بندگیش خرج کنی؟ امام حسین بده راهت داده بیای تو، عافیت هم که داری سالمی میتونی بیای. حالا کم و زیادش یه وضع دیگه است، ولی داده یا نداده اینم نعمت دوم. نعمت سوم، ابا هاشم، خدا بهت مناعت طبع داده که بین اون نمیره رو بزنی. آخه دیدی بعضی های اینقدر گدان، میگه چرا جواب اسمس همو ندی؟ وای اصلا گدایی محبت داره میکنه دیگه، گدایی که فقط مال پول نیستش که. وای من به هم ریختم تو جوابم ندی، بر چی من چی شد بابا؟ چیه با جواب نده دیگه؟ حالا چیه؟ چرا به هم نگاه میکنی؟ یه جواب اسمس ساده دیگه، تو هنو درگیری ها، راحت کن خودتو، خواهش میکنم. ولی بعضی آدم ها مناعت طبع دارن. من یادم مدرسه میرفتم، بعد شما یادتون نمیاد بلیط اتوبوس اینجوری بود، ده تا اینجوری، ده تاش یه تومن بود، یه تومن ها، ده تاش یه تومن بود. بعد مثلا ما دو تومنی میدادیم 20 تا بلیط میگرفتیم، هر کدوم یک قرون بود، 10 ریال بود، یک ریال بود باشت، یک قرون بود. بلیط اتوبوس هم گم شد، برای برگشتن مدرسه راه هم زیاد بود، تو خیابون امام خمینی خونم آذربایجان بود. موش گفت سپه، برای اینکه به بچه ها رو نزنم کل راه رو پیاده اومدم. این مناعت طبع او کی به من داد؟ حالا بعضیا آزمندن، همینجوری داشته باشن نداشته باشن دهنشون کجه، بعضیا نداشته باشن هم صداشون در نمیاد. این مناعت طبعه، خدا بهتون مناعت طبع داده. چرا انقدر شاکین؟ این سه تا جمله، سه تا جمله تو ملکوت هر آدمی دیدی شاکیه، این سه تا جمله امام هادی رو بهش بگو، به شرطی که بفهمه، اونایی که خارج از این فضا هنو کار نداره. هر وقتم خودت شاکی شدی یاد این ستا بیفت، بگو من یه ایمانی دارم که برزخ و قیامت منو عذاب به آتیش دائم نمی کنن. عافیت هم که دارم، خدا به امم توفیق داده، دارم لکه لکه نمازی میخونیم، یه هیئت میریم، یه سینهی میزنیم، یه کاری میکنیم برای امام حسین. بعضی همینم نمیتونم بکنم. مناعت طبع هم که به هم داده، علکه نمیرم به این امه روی بزنم گدای محبت. بعد که این سه تا جمله رو حضرت هادی فرمودن دلم خنک شد. آقا به من فرمودن که ابا هاشم چرا اول که اومدی تو چهره چهره شاکی بود؟ یعنی معلوم حالت شکر قلبی تو چهره، همین که عربی ها بهش میگن چی؟ بادی لنگویج اینا مثل این که بهش میگن، برای هم که این بلده برسون توضیح. آدمایی مثل ابا هاشم جعفری که تو عمرش گناه نکرده و آدم پاکیه و صحابی امام هادی و امام عسکریه، نقل حدیث کرده، خیلی آدم گنده ای ابا هاشم جعفری. برید تو کتابای رجالی نگاه کنید، این علما میگن ایشون موثق ترین اصحاب امام هادی و امام عسکری. میگم حضرت هادی بهش پول میداد، میگه برو برام کربلا دعا کن، من مریض شدم، تو برو دعا کن برام خوب شم. اینا یه جاهای کم می آوردن. و حضرت زینب سلام الله علیها تو این مصیبتی که آسمان و زمین کم آورده، از زینب کم نیورده. و لسان و هش شکور، نه فقط کم نیورده، لحظه ای از شکر پرو نگذاشته. ببین شعر و اینا خوبه، ولی مقتل دقیق و عمیق خیلی مهمتره که شما بتونید فضای ذهنی مخاطب رو درست سر جاش بذارید. اینا وقتی ببین امشب این زیارتنامه امشب خونده میشه دیگه، السلام علیک یا باب الحته الذی من دخله کان من الامنین. قبلا یه بار بحث کردم راجع به باب حته و اینا، بذار عکسشو بگیری راحت شه. بگی که دلت راحت شه، بگی دلت راحت شه که دیگه بقیه منبر گوش کنیم. بگی من میشینم، بیا هر شکلی خوبه بگو، اینجوری خوبه، اینجوری باشم چیکار کنم؟ رفت دیگه. خب باب هتر یادتونه که توضیح دادم براتون؟ چرا خیلی قدیمتر براتون توضیح، اون موقع که تو مسجد بودون اون پایین. اوه امام حسین ها نه 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 این امام حسین باب حته است، البته امیرالمومنین هم باب حته است، پیغمبر هم باب حته، کل اهل بیت باب حته. باب حته رو قرآن، فقط یه دقیقه سریع بگم، قرآن دو جا باب حته رو اشاره میکنه که بنی اسرائیل بعد ازش وارد میشدن و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حته تو نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين، بعد میگفتن حته تا فرو بریزن. بنی اسرائیل چیکار کردن؟ با پشت رفتن توی عده مسخره کردن، گفتن هنده. بعد نتیجه چی شد؟ یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال سرگردون بودن. یعنی صبح حرکت میکردن، بعد میرسیدن آفتاب میزد، میدن سر جای اولشونه. این عین زندگی ما دیگه، مثلا اول صبح حرکت میکنیم، علاکی میدویم، کفشمون باره میشه ولی به هیچ نتیجه نمیرسیم. چرا؟ فقط به یک حکمت، به این حکمت که در برابر باب حته تواضع اتفاق نمیفته. باب حته اهل بیتن، بنی اسرائیل هم باید در باب... چون در روایت داری که تمثال پیغمبر سمت راست این در بوده، تمثال امیرالمومنین سمت چپ این در بوده، این در اصل در برابر امیرالمومنین اینا هی دور چرخیدن. من یادم اون مثالایی هم که اون موقع بهتون زدم یادمه، مثلا یه مورچه الان بیاد تو لباس من جلسه بعدی که میرم میشه این بچه‌ها اینور، ولی از اونجا هم دوباره میام جای بعدی، مثلا اون جای بعدی پیاده شه این بنده خدا مورچه، چقدر باید دور بزن تا برسه سر جای اولش؟ موش تو گردونه داره میدوه، به جای میرسه؟ این پیامای این ایستا تموم میشه، همجی میاد یه جواب میده، یه میاد، یه میاد، تموم نمیشه اصلا. بعد شما اصلا حرکتی میکنید؟
نه،
کاملا ایستا. یه مثال هم زدم اون موقع، مثال هم یادمه، یه بنده خدای ماهی گرفته بود، کباب کرده بود، خورده بود، خوابیده بود، بعد رفیقش اومد بیدارش که گفت پاشو، گفت چیه؟ گفت پاشو ماهی ها اومده رو آب. گفت چیکار کنم؟ گفت بگیرش. گفت بگیرم که چی بشه؟ گفت بگیر دیگه، بگیر ببر بفروش با پولش تور بخر. گفت تور بخرم که چی بشه؟ گفت خب ماهی ها بیشتر میگیری. گفت خب بعدش؟ گفت بعدش ماهی ها بیشتر میفروشی، انقدر میگیری میفروشی تا لنج میخری. گفت خب بعدش؟ گفت میری وسط دریا ماهی میگیری، لنج با لنجت ماهی های بزرگتر میگیری، گرونتر، قشنگ. گفت خب بعدش؟ گفت بعدش خب میری مغازه میزنی، عرض مستقیم. گفت خب بعدش؟ گفت بعدش کارگر میذاری اونجا، میرن میگیرن، بعدم اینجا کارگر میذاری میفروشن. گفت خب بعدش یه ذره فکر کرد، گفت خب بعدش استراحت میکنی دیگه. گفت خب فلان فلان شده، اینکه تا چی دی تا من استراحت کنم که همین الان داشتم استراحت میکردم. روایت حضرت نوح که یادتونه پاش میزد بیرون از خونه؟ نه ای بابا، فقط عکس بابا، یه ذره حافظه بیار. نمیدونم آره، میخوام اینا رو اذیت کنم. ده شدی؟ واقعا دور چرخیدنه. ولی اگه آدم در برابر امامش تواضع کرد، ببین الذی من دخله کان من الامنین، هر کی وارد شد وارد امنیت میشه. امنیت یعنی چی؟ آقای حقشناس بهشون خبر دادن که آزمایش داده بود، گفتن آقا شما از این بیماری ها گرفتی، که اگه به من الان امشب بگن شما سرطان داری، من احتمالا تا فردا سکته کردم، تموم شد، خودم کشتم. بعد از اونجوری که دوستای آقا اومده بود دیدن آقا، گفته بود که آقا حالتون خوبه؟ بله. مشکلی نداری؟ نه، مثل همیشه این. بله. ای هی اینور اونور اونور تا بالاخره گفته بود آقا ما شنیدیم جواب آزمایش بد بوده. گفت آه اونو میگه، اون هم صبح فراموش کردن. امنیت رو نگاه کن. کتاب ما بعد و طبیعه خوندین؟ شما رو نمیگم، اینا رو میگم، شما راحت بشین. خوندی؟ بازار مسگرا رفتی؟ تق 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 تق. ابو علی سینا میگه تو بازار مسگرای اصفهان کتاب مابعد و طبیعه ارسطو که به شدت کتاب سنگینی است، بحث متافیزیک رو مطرح میکنه، اون موقع خوندم و فهمیدم. آرامش درون نگاه کن، این میشه امنیت، این میشه امنیت. ما نداریم. کم داریم. یعنی شرایط آروم باشه آرومیم، ولی اگه شرایط به هم بریزه ما هم به هم میریزیم. بانده بیفته دیگه بچه همه کلاغ خورده. چیه امام حسین؟ شما اون مقداری که دچار امنیتید وارد باب امام حسین شدید. السلام علیک یا باب الحده. حالا بیا بریم سراغ امنیت اصحاب امام حسین، امنیت خود امام حسین. حمید ابن مسلم واقع‌نگار عاشوراست میگه من ندیدم، من از جنگای صدر اسلام شرکت کردم، 70 و خورده جنگ دیده، میگه من ندیدم چون حسین ابن علی که تمام اصحابش رو کشته باشن، بچه هاشو شهید کرده باشن، خانوادش نزدیک اسارت باشه ولی قوی القلب ایستاده باشه، هر طرف حمله میکرد همه فرار میکردن. میگفت انا ابن قتال العرب، در میرفتن. انا ابن هاشمی نسب، در میرفت. بعد آخر سر میدونی چجوری آقا رو از پادر آوردن؟ الله میشه یه اشاره، خدا عمر سعد و لعنت کنه، فریاد زد سکلت کم امهاتو کم مادراتو به عزاتون بشینه، این حسین پسر علیه، نمیتونید اینجوری بزنیدش. دستور داد تمام پیاده نظام راه عقب کشیدن، گفت کماندارها بیایید، 5000 کماندار. حمید میگه یه لحظه آسمان رو نگاه کردم سیاه شد آسمان، و بعد سید و شهدار رو نگاه کردم دیگه دیدم جایی برای دیدن در بدن مبارک امام حسین نیست. بریم سراغ امنیت کاروان. البته یه وقتی این روایت رو گفتم براتون که از امام صادق سوال کرد که اصحاب امام حسین چقدر درد کشیدن، یادتونه اینو که اصحاب امام حسین چقدر درد کشیدن؟ آقا فرمود این دوتا انگشت رو، این انگشت رو بذار بین این دوتا، یادتونه؟ این یادتونه خدا عاشق. کدوم بیشتر درد میکشه؟ این دوتا. حضرت فرمود این دردی بود که اصحاب امام حسین کشیدن، این دردی بود که دشمنای امام حسین کشیدن، چون روحشون هم به هم ریخته بود غیر جسمشون. نگاه کنین وقتی کار رئیس کاروان و اسرا، حالا هر احمقی که بوده، هر ملعونی که بوده، چون اختلاف اقوال داره در مقاطع، اومد شروع کرد به یزید گزارش دادن تو اون مجلس کذایی. اونایی که رفتن مسجد اموی میدونن جایی که اسرا رو گذاشتن نسبت اون جایی که یزید نشسته، بعد اینجوری نگاه کنی. اون رو اون تخت مرصع نشسته بود، عبای زربافت به دوش کشیده بود، با یه اوضاعی وارد شد واقعا اوندم شرم میکنه بیان کنه. شروع کرد گزارش دادن، 4000 تا هم امیر و سفیر دور تا دور ایستاده بودن. یزید گفت چرا شکست خورده گزارش میدی، پیروزمندانه گزارش بده، یعنی محکم. مثلا اینم شروع کردیم مش داد و بیداد کردن. بعدن تو جلسه خصوصی به یزید گفت یزید ما از این زن و بچه شکست خوردیم. یزید گفت اینا چی داشتن که شما شکست خوردید؟ این جملاتو دشمن گفته. گفت یزید ما تا جا داشت اینا رو بهشون گرسنگی دادیم. یزید تا شد ما اینا رو زدیم. این دشمن داره میگه هر جا سایه شد ما اینا رو از آفتاب بردیم. یزید یه حرف زشت به ما نزدن، یه درخواست از ما نکردن. نگاه کنیم یه درخواست از ما نکردن. حالا ممکنه ما تو مدعا یه چیزی بگیم آقا مثلا نزن و اینا، ولی واقعیت اینه که اینا حتی هم مقدارم نگفتن. یعنی وقتی بچه رو میزدن اینا نگفتن نزنید. برای چی؟ برای اینکه اگه میگفتن یعنی در برابر اینا تواضع کرده بودن، خضوع کرده بودن، ما خضوع نمی‌کنیم در برابر اینا. این دختر امیرالمومنین، این زینب کبراست، خضوع نمی‌کنه. این زینب است، دختر امیرالمومنینه که وقتی وارد مجلس ابن زیاد شد، نمیدونم چرا این حرفو زدم، خدا منو ببخشه، امشب امام زمان ببخشه، با یه ابهتی، با اینکه لباس اسارت بود، با یه ابهتی از جلوی ابن زیاد رد شد که ابن زیاد گفت این زن کی انقدر با تبختر جلوی من راه میره، با تکبر راه میره، اصلا خانوم باش حرف نزد. دیگران گفتن این بنت امیرالمؤمنین است. بعد ابن زیاد او رو مخاطب قرار داد، علیه اللعنه. محکمی رو نگاه کن، وقتی خانم فرمودن ان صدقت علینا حرام، بچه های 3 ساله 4 ساله این غذاها رو پس دادن. امنیت رو نگاه کن، کیف کن، شکر رو نگاه کن، کیف کن. یا بنت امیرالمومنین. السلام علیک یا بنت امیرالمومنین، یا کعبة الرضایا و یا ام المصائب و یا عقیلة بنی هاشم و یا زینب الحوراء. خانم شب شهادت شماست بیبی، نمیدونم چه مصائبی بر قلب شما رفت، این مصائب خیلی سنگین بود، آسمان نمیتونست این مصائب رو بکشه. حرف از قضا شد، یه عبارتی از لحوف سید ابن طاووس امشب بخوانیم. مرحوم سید می نویسد که امام سجاد می فرمان که نزدیک شام بودیم، دیدم عمم زینب نشسته نماز میکنه. مگه میشه دختر امیرالمومنین نماز نشسته کنه؟ آمدم جلو، عمه جان شما و نماز نشسته. فرمود عزیز برادر، این یه گردنانی که میدن بچه ها رو سیر نمیکنه. 3 روز زینب سهم نانش رو به بچه دیگه، پای زینب توان ایستاده. امام زمان معذرت میخوام، این عمتون که اینجا توان ایستادن نداشت، نمیدانم چطور تو بازار یهودی ها این خانم رو گرداندن محله.